screen of the TV.
صلواتی بفرستید و بریم توی حال هوای امشب یه مقداری. بچه ها وقتی میخوان زبان باز کنند اول بابا بابا میگویند یا شاید مامان مامان. عباس ولی اول یاد گرفت بگوید حسین. علی خودش به عباس درس میداد. معلم اولش علی بود. می نشاندش روی زانو و یادش میداد قرآن بخواند. یادش میداد آنچه را باید. درست مثل پرنده‌ای که توی دهان جوجه‌اش غذا می گذارد. عرب‌ها رسم داشتند بچه‌هایی که صورت خیلی زیبایی داشتند و قد و بالای رشید ماه صدا می زدند. هرچند همه بنی هاشم خوش چهره بودند ولی عباس از همان بچگی چیز دیگری بود. این شد که صدایش می زدند قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم اسم خیلی خوبی بود برای کسی که قرار بود رحما بینهم باشد، برای خانواده پیامبر خدا. هر وقت پدر یا برادرهایش حسن و حسین یا خواهرانش را میدید میایستاد تمام قد. قبل آنها حرف نمیزد، حرفشان را قطع نمیکرد، جلوتر از آنها راه نمیرفت، مثل سایه همیشه دنبال میشد. عباس توی 7 سالگی هم خدای ادب بود. مالک اشتر نخعی فرمانده لشکر امام علی در صفین درباره شجاعت خود میگوید اگر در بیابانی تاریک یک دفعه شیری کنار من غرش کند من نمیترسم. مالک راجع به خودش میگه. بعد خاطره تعریف میکنه، میگه توی جنگ صفین امام علی پسرش عباس رو فرستاد میدان. عباس جنگید و چند نفر رو کشت و برگشت. علی او رو تو خیمه نگه داشت، نگذاشت برود. عباس می رفت و می آمد و به پدرش اصرار می کرد که آقا جان برم میدان. مالک به عباس گفت آقا زاده شما راحت باشید، ما مواظب همه چیز هستیم. عباس که 13-14 سال بیشتر نبود نگاه خشمناکی به مالک کرد و رفت. مالک اشتر گفت اون دفعه از نگاه عباس 4 ستون بدنم لرزید. مالک اشتر داد میگه. عباس که برگشت علی دیگر نگذاشت آن روز برود به جنگت، میگفت چشمش میزنند. اصرارهای عباس هم بیفایده بود، علی نگهش داشته بود برای یک روز دیگر، انگار یه روز بزرگ. شب 21 رمضانی که امام علی آماده شهادت شده بود پسرش عباس رو صدا زد، بغلش کرد، چسبون به سینش، گفت پسرم روز قیامت چشمم به تو روشن میشه، روز عاشورا اگر وارد شریعه شدی نکند آب بخوری و حسین تشنه. عباس قول داد به وصیت پدرش عمل کند، مرد است و قولش. نامردها که اطراف امام حسن را خالی کردند و رفتند سمت معاویه، امام مجبور شد صلح را قبول کند. بعضی ها گفتند امام ترسید، خلافت را سپرد به نااهل، معامله کرد. عباس اما امام شناس بود و مطیع امام زمانش، هیچ مخالفتی نکرد، نه توی صلح امام حسن نه در قیام امام حسین. بی جهت نبود که امام صادق گفت عموی ما عباس پسر علی بینشی دقیق و عمیق و ایمانی محکم داشت. پیکر حسن پسر بزرگ علی و فاطمه را می بردن برای دفن. میخواستند تن حسن را ببرند برای خداحافظی با پیامبر، اما منافقها نگذاشتند. فکر کرده بودند میخواهند امام حسن را کنار پیامبر دفن کنند. بگو مگوها بالا گرفت، آنها تیر انداختند به جسد، دوختنش به کفن و تابوت، دوختنش به کفن و تابوت. عباس شمشیرش را کشید تا جواب بیادبیشون را بدهد که حسین نگذاشت. نمیخواست تشییع برادرش تبدیل به یک جنگ بشود. بعدها عباس گفته بود به حسین که آقا، اگر دستور شما نبود شمشیر من از هیچ دشمنی گذشت نمیکرد. دیگه چه اتفاقاتی افتاد؟ از روز هفتم محرم با دستور عمر سعد راه آب را به کاروان امام بستند. امام هم دستور داد پشت خیمه ها زمین را بکنند تا به آب برسند و رسید. آنها شنیده بودند که حسین اطراف خیمه چاه زده، می آمدند و سر گوش آب می دادند. عباس بهشان امان نمی داد. اگر حسین می گذاشت اما حسین می گفت ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود. دشمن که آب را روی کاروان امام حسین بست، آب که توی خیمه ها تمام شد، تشنگی کم کم به بچه ها فشار آورد. بچه ها که تشنگیشان را به امام گفتند، امام عباس را صدا زد. همیشه صدا می زد عباس، اما این بار گفت فدایت شوم برادر. و بعد ادامه داد خیمه ها تشنند اول فضل جان. عباس هم همراه علی اکبر و چند نفر از اصحاب امام رفتند و با مشک‌های پرآب برگشتند. اما جالب همان بود که امام زمانه کسی را حتی اگر برادر ناتنیش باشد اینطور صدا بزند فدایت شوم برادر. عباس که آب آورد بچه‌ها خوشحال شدند و سیراب آرام شدند و خوابیدند. اما امام عباس را بغل کرد و بوسید. عباس برگشت سر کاری که همه را مجاب میکرد انقدر آرام باشند و خیالشان راحت باشد، نگهبانی خیام. پشت خیمه ها قدم میزد، صدای قدم هایش را همه میشناختند. صدای سم اسبش را هم دلنشین ترین صدای آن شبها برای زن و بچه ها بود. داستان شمر که اومد پشت خیام، و شما خواهرزاده های من هستید، در امانید، اگر خودتون رو برای حسین به کشتن ندهید از یزید پیروی کنید. عباس ناراحت و عصبانی شد، گفت لعنت خدا بر تو و امان نامد، ما در امان باشیم و پسر رسول خدا در امان نباشد. تو میخوایی پسر زهرا را بگذاریم و تسلیم لعنت شده ها شویم؟ عباس آنطور که شایسته بود جواب داد و شمر دست از پا درازتر برگشت. شمر که ناامید شد از جدا کردن عباس از لشکر کوچک حسین، رفت و عمر سعد را تحریک کرد تا به خیمه های امام حمله کنند. عمر سعد هم 4000 نفر برداشت و رفت تا کار را یک سره کنند. امام عباس را صدا زد. قربان تو برادر، برو ببین اینها چه میخواهند. عباس با علی اکبر و زهیر و حبیب و چند نفر دیگر رفتن جلو، پرسیدن چه میخواهید؟ عمر سعد که سایه رقیب و شم روی سرش سنگینی میکرد گفت امیر عبدالله گفته یا تسلیم شوید یا آماده جنگ باشید. عباس گفت صبر کنید تا به سربرم بگویم و نظرش را بگیرم. برگشت پیش امام و گفت آنچه که شد. امام گفت بهشان بگو تا فردا مهلت بدهند، تا امشب را با خدا، امشب را با خدا خلوت کنیم. عباس حرف امام را به عمر سعد گفت. عمر سعد از شم پرسید چه کنم؟ شم نظری نداد. فرمانده های عمر سعد گفتن اگر اینها اهل کفر هم باشند باید قبول کنیم. عمر سعد حرف فرمانده ها را قبول کرد و برگشت، هرچند می دانست چه امشب چه فردا صبح باید با حسین بجنگ. شب عاشورا هر کس مشغول کاری بود، یکی نماز می خواند، یکی قرآن، یکی استغفار می کرد، هیچ کس بیکار نبود. هر کس به فراخور حالش و به اندازه ظرفیتش. کلاس عباس اما چیز دیگری بود. وقتی همه مشغول راز و نیاز بودند و سر به سجده داشتند و دست به آسمان، عباس قبضه شمشیرش را توی دستش گرفته بود و چشمهایش باز بود و اطراف خیمه ها را نگهبانی می داد. آنجا همه به صدای قدم های عباس محتاج بودند. شاید آن شب هیچ ذکری مثل نگهبانی عباس نبود. قدم می زد و رجز می خواند. رجزی مثل لالایی آرام. شب عاشورا عباس بنی هاشم رو جمع کرد و برایشون صحبت کرد. آخر صحبت ها پرسید فردا چیکار میکنید؟ گفتن که با شماست، ما گوش به فرمان شماییم عباس جان. عباس گفت اصحاب امام غریبه هستند و بار سنگین را صاحبش برمیدارد. حفاظت از امام حسین به عهده ماست که فامیلش هستیم. فردا صبح اولین کسانی که می روند میدان جنگ باید از بین ما باشند، تا مردم نگویند بنی هاشم یارانشان را جلوتر از خودشان به کشتن دادند. مالیکن مدل هیچ همت اینها که یاد گرفتن از اینا، اول خودشون می رفتن. احمد متبصریان اول تو فتح شناسایی، بعد بچه ها بیایید حسین همدانی دو سال و نیم اونجا بجنگه، اینا بره اونجا، بعد بگه بچه ها بیایید حلب. میرن جلوتر، یعنی بیایید. فردا صبح باید اولین کشتم. اون طرفتر هم توی خیمه ها حبیب پسر مظاهر یاران امام رو جمع کرده بود، میگفت فردا اول باید ما باید برویم برای جنگ. تا نبض ما میزند کسی از بنی هاشم نباید کشته شود که مردم بگویند اینها بزرگان خودشان را برای جنگ فرستادند و جان خودشان را فدای آنها نکردند. زینب که رفته بود به امام حسین سری بزند، همه این حرفها را شنیده بود و خندیده بود. از مدینه تا شب عاشورا این اولین لبخند زینب بود. شب عاشورایی امام اصحاب و فامیلش جمع کرد، بهشون حرفای آخر رو زد. اما بعد من یاران و اصحابی وفادارتر از یارانم نمیشناسم و خانوادهی مهربانتر از خانوادم. خدا خیرتان بدهد، بیعت را از همه تان برداشتم. اینها مرا میخواهند، اگر دستشان به من برسد با شما کاری ندارند. از تاریکی شب استفاده کنید و بروید. حسین گفت و اصحاب و یارانش به خودشان می پیچیدن. همه منتظر بودن یک نفر از همه بهتر به حسین حرفی بزنن. همه منتظر بودن. عباس بلند شد و گفت آقا و سرور من، خدا نیاورد روزی را که ما باشیم و تو نباشی. مرگ بر ما اگر تنها بگذاریم، بی تو کجا برویم که ننگ و ذلت نباشد؟ کجا برویم که بتوانیم سرمان را بالا بگیریم؟ بدنهامان پاره پاره بشود اگر تنهایت بگذاریم. بی تو روز و شب روز شب است و خوشیها ناخوشی و بهشت جهنم. عباس که گفتن اینها را، زبان بقیه هم باز شد و گفتند حرف دلشان را با امامشان. چه ادب و معرفتی دارد عباس، هیچ ادعایی نکرد که چنین میکنم چنان میکنم، فقط گفت نباشم اگر نباشی. فقط فکر و ذکرش حسین بود امام بشه. اصحاب همه شهید شدن. فردای قصه عدی اکبر و چند نفری از بنی هاشم هم همین دار. عباس رفت سراغ برادرهایش، بغلشون کرد و گفت عزیزان، مادرم، برادرهایم، عزیزان مادرم، برادرهایم، قبل از من بروید برای جنگ و فدا بشوید، میخواهم ایثار و شهادتتون رو ببینم و صبر کنم. عبدالله و عثمان و جعفر رفتند و عباس صبر کرد. میخواست جگرش کم از جگر امامش نسوخته باشد، میخواست ثواب داغ دیدن را هم از خدا بگیرد. قربون این گریه های شما برم. من از صبح چندین بار جنگیده بود، گاهی رفته بود برای کمک به محاصره شده ها، شب قبلم نخوابیده بود برای پاسداری از حرم. از صبح هم دیده بود بهترین آدم های روی زمین یکی یکی شهید شدند و رفتن. رفت پیش برادرش حسین و اجازه خواست برود میدان، برود و انقدر بجنگد که یا همه را از دم تیغ بگذراند یا شهید بشود. امام گفت تو پرچمدار من هستی، انت صاحب الولایی، اگر بروی و شهید بشوی سپاه هم از هم می پاشد. هرچند دیگر تقریبا کسی نمانده بود، ولی امام می دانست که اگر پرچمدار زمین بیفتد امید اهل خیمه ناامید شد. عباس گفت آقا جان سینم تنگ شده، از این دنیا خسته شدم، میخوام انتقام شهدا رو از این منافقا بگیرم. امام اول امتناع کرد. عباس یادش آورد پدرشان علی وصیت کرد که جانش را باید در راه حسین بدهد. امام گفت پس برو برای این بچه ها و یه تشنه کمی آب بیاور. عباس سبک شده بود، انگار داشت میرفت که امام صدایش زد، بغلش کرد و حسابی گریه کرد. امام بود، میدانست که کدام رفتن برگشتن دارد. یه حسین راحتی با من توی اینجا تو خیبر شهید شدم این صبح تلایه. من توی کوپه قطار دیدم حسین، قبلش محمد راحت با من تو بلفج مقدماتی شهید شده، از اون سه تا پسر مونده، خودش هم سه تا دختر داره. حسین چرا تو همی؟ گفت نمیدونی این دختره رو من با چه زبونی راضی کردم، اومد در رو پشت من قفل کرد، گفت نمیذارم بریم. گوه آجی نمیدونی من چجوری ناز اینو خریدم تا تو خونه زدم بیرون. حسین راحتم پیش من توی همین اینجا توی خیبر شهید شد. چقدر سخته میدونی، دختره ولی بو میکشه میفهمه که دیگه کار آخره، دیگه بابا رو نمیبینه. امام که امام بود، میدونست کدوم رفتن برگشت داره کدوم نداره. شاید هم عباس را فرستاد جایی که شهادتش را اهل خیمه ها نبینن که ناامید بشن. سقای کربلا مشک ها را برداشت، راه افتاد از بین زن و بچه ها، چشم های همه به عباس بود. عباس فقط پرچمدار لشکر حسین نبود که ستون و تکیه کاروان بود توی همه اون بلا و ابتلا. بچه ها کمی دنبال اسب عمو دویدند. برای بدرقه شاید توی دلشان دعا کردند برای عمو عباس که می رود برایشان آب بیاورد. عباس می رفت و رجز می خوان. از مرگ نمی ترسم، وقتی بیایی من مردان را بیشتر دوست دارم. عباس انگار داشت پرواز می کرد. والله ان قطعتمو یمینی. امام حسین هم همراه عباس رفت برای آوردن آب، اما دشمن بینشان جدایی انداخت. سعی کردن جلوی عباس را بگیرند، اما بی تقصیر بودن بیچاره ها. کسی تا آن موقع نتوانسته بود جلوی عباس پسر علی را بگیرد. وقتی تصمیم دارد هر کی جلویش بود را با شمشیر و نیزه پس زد و مشک‌ها را پر کرد. به اسبش تاویه گفت آب بخورد، اما اسب نخورد. اسب نخورد. عباس فهمید اسب ادب می‌کند، زودتر از سوارش آب بخورد. آب توی دو دستش گرفت و جلو آورد. اسب همسرش را برد سمت آب و خورد. خوردنش که تمام شد عباس آب توی مشتش را ریخ روی آب. بعضی ها می گویند یاد تشنگی حسین افتاد، ولی بعید است عباسی که همه جانش حسین است او را حتی به اندازه یک چشم به هم زدن فراموش کند. فقط می خواست اسبش سیراب باشد برای ادامه جنگ. آب فرات مدتی بود به لبهای عباس بوسه نزده بود. ماند توی حسرت بوسه این بار هم. ساقی تشنه مشکا را برداشت و سوار شد که برگردد به خیمه. دانی که چرا آب فرات باشه گلالود؟ شرمندگیش از لب عطشان حسین است. دانی که چرا چوب بسوزد همه عمر؟ شرمندگیش از لب و دندان. دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش؟ کعبه دیدی؟ دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش؟ زیرا که خدا هم عزاداره. را که خدا توی جنگ ها، توی عرب های و جنگ های اونها علم و پرچم چیز مهمی بود. تا وقتی علم لشکر برپا بود لشکر زنده بوده می جنگید. حسنی جان بیا کم کم عزیزم، بیا داداش علمو بگیر. اون لشکر زنده بود و می جنگید. به همین خاطر علم را می دادن دست کسی که خوب علمداری کند. برایش هم جایگزین خوبی انتخاب می کردن که لشکر بی علم نشود. عباس تا لحظه آخر علم را افراشته نگه داشت. حتی وقتی دو دستش قطع شد علم را بین بازوها و سینهش نگه داشت. آنقدر ادامه داد تا گرزی به سرش زدند. عباس و علمش با هم زمین افتاد. خوب علم داری بود پسر علی. پیامبر یه زمانی گفته بود ساقی یک جم خودش باید آخرین نفری باشد که آب می‌خورد. و عباس با اینکه آخرین نفری بود که دستش را توی آب فرات کرد ولی آب نخورد، چون آنهایی که منتظرش بودند هنوز تشنه بودند. پیامبر باید افتخار کند به چنین سقایی. پیامبر باید افتخار کند به چنین سقایی. صلی الله علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله و آخر العهد منی لزیارتکم.
خوب مداح اونم آماده بشه. تکلیف ما امشب معلومه، رسمی که تو این 10 سال داشتیم دور این شهدا میچرخیم تا بهشون بگیم ما دور شما میچرخیم، دور دیگری و دور غیر، دور اونهایی که امان نامه آوردن برامون توی این روزها نمیچرخیم. دمم مشخص دیگه، امشبی را همه حرفه‌ای دا بحبه بلند میشید یه دو دور میزنیم، بعد انشالله کاری میدیم دست اهلش دیگه تا ببینیم قسمت چیه. بحبه ماشه.